بود، تنها بود، جایزه بگیره. یه حرفشو عوض بکنی یه رشته تحصیلی میشه.
یه بار دیگه گفتم
رشته خود من بوده.
گرافیک چه فکر می‌کنی؟
گرافیکه؟
گرافیت.
گرافیت دیگه؟
بله.
آباری کلا بیا دست قشنگه رو باری کلا.
باری کلا چوب خطی ها، باری کلا، باری کلا همه برنده ها، باری کلا، باری کلا چوب خطی ها، باری کلا،
باری کلا. آفر، صد باری کلا. آقای غلامی و رفقا آقا جان، شما 4,500,000 گرفتی، مبارکت باشه. این امتیاز تومن نیست تا فردا زنگ بزنیم بگی 4,500 به ما بدهکارین.
بله بله.
شما 100,000 تومن جایزه میگیری. نفر یه دونه پفک میتونیم بخریم، 5 تایی بشینیم بخوریم. آره، نوش جانتون. خب آقای توکلی هم 4,500,000 گرفت، مبارکت باشه برادر.
مرسی عزیزم،
مخلصیم، زنده باشی، خواهش میکنم، خدا نگهدار. فقط تلفن رو قطع نکنید، آقای شکری باهاتون صحبت میکنه. تا فردا سر ساعت 14 خدافظ.
چوب خط پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما می‌رسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
خورما کپ کاب کم قند و خوش رنگه، میده بم انرژی وی دلم براش تنگه. خورما باید فقط باش ناکی، خواب از سر میترونی ناکی کناکی. آره ناکی کناکی با فنجون چای، ناکی کناکی تو برزش با مایی، ناکی کناکی همیشه هر جایی، وی ناکی کناکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
مایه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
سلامتی به هر قیمتی به دست نمیاد، باید تو انتخابم دقت کنم. برای همین از رب چینچین استفاده میکنم، به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران، هموطنان عزیز و نازنین، سلام. بعد از ظهر دوشنبتون به خیر و شادی. امیدوارم که سلامت باشید، تنتون سالم باشه، لبتون خندون باشه و دلتون امیدوار باشه. از ساعت 14 تا 22 افتخار داریم که همراه اوقات شما باشیم و بهترین ها رو براتون آرزو کنیم. امیدواریم که خدای بزرگ در همه حال یار و یاورتون باشه. با افتخار تمام در خدمت شما هستیم و دعوتون میکنیم در ادامه برنامه ها همچنان با رادیو جوان همراه باشید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض احترام و سلام به شما شنوندگان رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم. در این برنامه که همه روزه جز روزهای پنجشنبه و جمعه پخش میشه، تاریخ ایران رو براتون میگم. از زمان قبل از ماد شروع کردیم، الان چندین سال با شما هستیم. من یک خلاصه برای شما بگم که شما کاملا یادتون باشه. یک شخصی بوده به نام ایناخان زن. ایشون دو تا پسر داشته به نام امیر محمد کریم خان و امیر محمد صادق خان. اینها موجدین سلسله زندیه هستند و اینها در قلعه پری زندگی میکردن در نزدیک ملاگر. اینا رو تبعید میکنن در دوران نادرشاه به خراسان، به ابیورد و دره جز. وقتی که نادر کشته میشه، اینا بر میگردن و در ملاگر مستقر میشن و سپاهی علیشاه میفرسته که اینا شکستش میدن و بعدن ابراهیم شام از اینا تقاضای کمک میکنه. در صورت اینا آدمای شجاعی بودن. سلسله اینا، یعنی اونی که پدر اینا بوده، مهدی خان زن بوده که بعد از سقوط صفویه خیلی حمله میکرده به نیروهای عثمانی و بالاخره این شخص رو، مهدی خان رو میکشن با 400 نفر و باقی قبیله رو میفرستن به ابیورد. این خلاصه این ماجراست. و بعد گفتیم که یه حکومت سگانه در سال 1165، یعنی 5 سال بعد از نادر، تصویب میشه، تأسیس میشه، به تصویب این قوانین میرسه که کارهای جنگی و نظامی با کریم خان زن بوده، کارهای اداره مملکت، نیابت سلطنت با علی مردان خان بختیاری بوده و کارهای حکمرانی و استانداری اصفهان با ابوالفتح خان. در یکی از کتاب‌هایی که در زمان کریم خان عرشود نوشته شده به نام مجمل التواریخ، در این کتاب نکته جالبی درباره کریم خانه. کریم خان تعریف کرده برای یاران و دوستانش، میگه در ایام نادرشاه زین مرصعی برای رضا قلی میرزا پسر نادرشاه میساختند. شب خود را رسانیده آن زین اسب را درده بودم. بعد از 3 روز جهت دریافت خبر به کاروانسرای مذکور رفتم. قریب 1000 نفر را در زیر شکنجه و چوب دیدم. ببینید چه این نادرشاه و پسرش چقدر ظالم شده بودن. اینا که خودشون پوستین دوز بودن، از طبقات فقیر بودن، آدمایی بود که از فقر و بیچارگی اومده بودن، حالا ببینید چه جنایتکاری شده بودن. چون زینش رو دزدیده بودن، 1000 نفر رو زیر چکنجه و چوب داشتن عذاب میدن که اقرار بگیرن. به خاطرم رسید، کریم خان میگه، اینه تعریف شده، برای یک نفس پلید شوم 1000 نفر خلق الله را به عذاب علیم گذاشتن از انصاف دور است. جرأت کرده آن زین اسب جواهر نشان قیمتی را آورده، از پشت دیوار کاروانسرا بالا رفته، زین را در میان کاروانسرا انداخته و خود فرار کردم. 3 روز بعد که میرم اونجا، میگه رفتم دیدم در هر حجره ذکر جوانمردی دزدی که زین اسب را ربوده بود عرشاد بر سر زبان هاست. فقر خانوادگی کریم خان یکی از علل روشن نبودن تاریخ تولدمه. اینه کی میگه؟ شادروان دکتر پرویز رجبی. خب اینم نقد کرده، از جای مختلف نقد کرده. مردم دولتمند و باسواد حتی تا این اواخر، یعنی در اواخر قاجاریه که شناسنامه به اصطلاح معمول نبود، چون اینه که در زمان وسوع دوله قرار شد سجل بدن به مردم و اینا رو در کلانتری، 12 تا کمیسری یا کلانتری ما در تهران داشتیم. مردم می رفتن اونجا یک سری می نوشتن، اون کلانترها اسمشون رو ثبت می کردن. نام خانوادگی در زمان وثوق الدوله در ایران کم کم شروع شد، ولی مردم زیاد جدی نمی گرفتن، خیلی هم بد بود. این شناسنامه رو وثوق الدوله درست کرد، آنتون هم مشاورینی داشت که آقا شناسنامه باید باشه، در ایران باید شناسنامه مردم داشته باشن، ولی کسی جدی نمی گرفت. ببینید، یکی از سیاحانی که به ایران اومده اولیویه است. اولیویه فرانسوی بوده، گیاهشناس بوده، در سال 1796 17 سال پس از مرگ کریم خان به ایران اومده، تحقیقاتی کرده. این مأمور سیاسی بوده، یعنی دوران جمهوری فرانسه بود، بعد از اون دوران قتل عام و جنایات و کشتار و آزار مردم، دوران کنوانسیون. یه دوره شروع میشه به نام دوره دایرکتور، یعنی دوره هیئت مدیره. یه هیئت مدیره فرانسه رو اداره میکردن، ناپلئون هم جزو افسران اینها بود. اینا میخواستن یه تحقیقاتی درباره هندوستان بکنن، درباره ایران بکنن، درباره عثمانی بکنن. اولیویه و برونیه رو به ایران فرستادن که اینا زمان آقا محمد شاه قاجار اومدن با حاج میرزا ابراهیم خان کلانتر شیرازی که صدر اعظم و اعتماد و دوله شده بود ملاقات کردن. و کتابشون هم خیلی جالبه، کتاب مفصلی نوشتن، نمونه هایی از گیاهان ایران رو بردن، نمونه هایی از حیوانات ایران رو بردن، کتاب 4-5 جلدی نوشتن. و اینا مأمور سیاسی هم بودن و اینا در تجریش، چون هوا گرم بود دولت در تجریش به اینا خونه داد، خیلی تعریف کردن. من کتابشون رو خوندم، خیلی جالبه. هرچند که آقای برونیر میگه کریم خان هنگام مرگ 73 سال داشته. ویلیام فرانکلین مسافر انگلیسی که در سال 1786 در ایران بوده نوشته کریم خان در 80 سالگی مرده. میگه مردم شیراز اینو برام تعریف کردن، مردم شیراز به علتی که خیلی کریم خانو دوست داشتن سن تقریبی او رو میشناختن. دکتر رجبی خدا بیامرز میگه که نظر فرانکلین درست‌تر باید باشه، تا 73 سال. سر جان مالکوم اونم مطالبی نوشته درباره سن کریم خان. ما میتونیم تولد کریم خان رو 1699 میلادی بنامیم و بدانیم. یعنی 1699 چه زمانیه؟ تقریبا 23 سال قبل از سقوط صفویه. این 80 ساله بوده. پدر کریم خان ایناق نام داشته، گفتم براتون. عمویش بوداق. اینا صاحب مقام و درجه بودن ولی خان نبودن، درجه و منصب ارتشی هم نداشتن. و کریم خان پس از اینکه از خراسان به کمازان برمیگرده، قبیلش بهش عنوان خانی میدن. و معمولا آدم وقتی شجاعتی میکرد، کار بزرگی میکرد، قبیله میومدن یه عنوان بهش میدادن. کریم خان مانند برادرش صادق خان بی سواد بود. پس اینا دوتا بودن، محمد کریم خان و محمد صادق خان. حالا بعدا یه امیر و یه خانم به اینا اضافه کردن. صادق خان در سال 1178 وقتی که بگلر بیگی شیراز بود، همراه فرزندان خود تازه شروع به آموختن و خواندن و نوشتن کرده بود. فرانکلین یکی سیاحیه، اومده، آدم باسوادی هم بوده، آدم جالبی بوده. نوشته کریم خان در زمان نادرشاه افسر محبوبی بود. هنگام قتل نادر در صفحات جنوب ایران مشغول خدمت بوده. نه، این دروغه. دکتر رجبی که یک محقق برجسته دوره زندیه است میگه ما در هیچ منبع فارسی چیزی در این باره نخواندیم و کریم خان بعد از قتل نادر اومده و بازگشته به کجا؟ به کمازان. موسیقی خب هر شمد که حالا یه سری میزنیم به کتاب جناب آقای سرجان مالکوم ببینیم ایشون چی نوشته. هر شمد ایشون هم درباره جوانی کریم خان زند خیلی نوشته، وقایع رو نوشته و میگه که پیش از این ذکری از آبا و اجداد وی نشده بود. میگه کریم خان هر شمد که نسبتی شایان نداشت، در اردوی نادر نیز منصب و امارتی نداشت، اما شامت داشت، غیرت داشت، فضائل اخلاقی داشت، از همگنان امتیازی تمام داشت. کریم خان در جلفا مقام داشت، یعنی جاش اونجا بود، در حفظ مال و صیانت آبرو و رعایت خاطر اهالی اونجا خیلی کوشش میکرد، مردم هم دوستش داشتن و تمام بهش اعتقاد پیدا کردن. تا همینجا رو داشته باشید تا برنامه بعدی که انشالله براتون دنباله این ماجراها رو تعریف کنم. دوران خیلی جالبیه، دوران آغاز آرامش ایرانه. خدا نگهدار شما. با
عبور از تاریخ ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازن برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
به نام خالق ثروت آفرین. سلام علیکم. کیا دوست دارن یه طرح نو خوبی در بندازن و پولشون از پارو بالا بره؟ هان کیا دستا بالا. جواب سوال من که کاملا معلومه، همه دوست دارن، حتی اون پولداراش هم از این موضوع لذت میبرن، چه برسه اونایی که مثل من و شما پول درست حسابی تو دست و بالشون نیست. طرح نو در انداختن کار هر کسی نیست، خیلی اومدن این کارو بکنن اما آخرش هیچی به هیچی. که بتونیم کارآفرین بشیم و خودمون رو بقیه از قبل ما نون بخورن، باید دلو بزنیم به دریا، ریسک کنیم آقا جون. به پاراگراف امروز رادیو جوان خوش اومدید. من سید مهدی مفیدی به همراه کلی بخش اقتصادی در خدمت شما هستم.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف.
یکی میگفت این کرونا چی از جون ما میخواد؟ کلاسای برخط دیگه چیه؟ میگفت آدم 100 بار بره سر کلاس حضوری بهتر از کلاس برخط تو خونه است. نمیدونم، شاید هم راست بگه ها. ولی بخش کارشناس دیجیتال امروز برنامه ما اختصاص داره به همین موضوع، کلاسای حضوری یا وبینارهای برخط. مسئله این است.
سلام، من سید محمد امین قاسمی‌زاده هستم، مربی و مدرس توسعه فردی و البته نویسنده کتاب حرفه‌ای سخن.
سلام، فروغ عباسی هستم، دکترای روانشناسی سلامت.
توی این بخش قصد دارم راجع به این صحبت کنم که آیا وبینارها و دوره‌های آنلاین میتونن جای سمینارها و دوره‌های حضوری رو بگیرن؟
خب توی این روزای کرونایی که آسانه تحمل افراد پایین اومد و سطح استرابشون خیلی بالا هست، خیلی مهمه که به موقع ما بتونیم خدمات روانشناختی داشته باشیم.
چند ساله که وبینارها یا کلاس‌های آنلاین این کار اومدن و اتفاقا استقبال خوبی هم ازشون شده.
بنابراین استفاده از اینترنت و فضای مجازی که خودش یکی از راه‌های بسیار خوبه برای آموزش، فرصت مناسبی بود که بتونیم این خدمات رو به این شکل ارائه بدیم.
اما این شرایط و بحرانی که پیش اومد باعث شد یه انقلابی در آموزش پیش بیاد. خیلی سریع‌تر از قبل مردم برن به سمت آموزش‌های آنلاین و اصطلاحاً وبینارها.
قطعاً فرصت میتونه موجب خلاقیت‌های بیشتر در زمینه آموزش و پیشگیری بشه.
وجود وبینارها و کلاس‌های آنلاین باعث شد که آموزش همچنان سرزنده و پرقدرت ادامه بده و اتفاقاً خیلی بیشتر تو دل مردم جا بازه.
در واقع تهدید کرونا فرصتی برای تغییر از شیوه های سنتی آموزش به سمت مدرنیته میتونه باشه.
استفاده و استقبال از آموزش های آنلاین باعث شد که چرخه اقتصادی در دنیا کامل از بین نره و آموزش همچنان پا بر جا باشه. پس با آموزش دیدن چه به صورت حضوری چه به صورت آنلاین، قله های موفقیت رو فتح کنید.
یه دوستی میگفت برای این که بتونی راحت و آسوده زندگی کنی باید پیچ صدای تلویزیون رو موقع پخش اخبار بپیچونی و صدا رو قطع کنی. همین مسئله در مورد فضای مجازی هم وجود داره. یعنی من سعی میکنم زیاد سراغ خبر اقتصادی نرم، چون زندگی مختل میشه، فشار خونم یهو میره بالا. با خبر اقتصادی فقط باید شوخی کرد. این بخش رو با هم بشنویم.
مستقیم؟
یعنی سوار شم؟
به نظرت من مثل تو بیکارم اینجا وایسادم برا؟
نه چش.
خبرهای اقتصادی ارائه دو بسته حمایتی برای کمک به مستاجران و ساماندهی بازار مسکن.
حالا این بسته است، بازبود یه چیزی.
یعنی چی؟
حکایت دربست ماست دیگه. میگی دربست ولی تا مقصد 1000 پیچی تو راهه.
آره، مثل
کادوی تولد باز شود، دیده شود، بلکه پسندیده شود. ما که امیدواریم همینو بگیم.
ما هم امیدواریم که نگیم این چی چیه آوردی و از این صحبت ها.
واسه شما هم ساعت دیواری می آوردنمه؟
نه، واسه ما پتو می آوردن و شکلات خوری و از هر کدوم هم دوتا بسته. آره
من پیاده میشم همین جا. دست در
نکنه.
مرسی.
بفرما.
کارآفرینی آقا کار ساده ای نیستش که، علکی نیستش که. شاید شماها بگیم من دارم کار میکنم پس کارآفرینم. نه خیر، هر وقت تونستین برای دیگران هم شغل و هم درآمد ایجاد کنید اون وقت بهتون میگن کارآفرین.
میتونیم این کار خودمون انجام بدیم با یک امکانات اولیه خیلی خیلی کم. کم کم با گسترش کارمون و افزایش مشتریمون و نمونه کارهای جدیدی که زدیم اونها رو هم به خط تولید خودمون اضافه کردیم. احسان محمدزاده هستم از مشهد مقدس. فعالیت شرکت ما در زمینه تولید لوستر و صنایع روشنایی هستش که تقریبا به صورت مستقیم حدود 10 نفر نیرو و پرسنل داریم که برای این مجموعه و شرکت ما فعالیت دارن و حدود 15 تا 20 نفر هم غیر مستقیم هست که با ما در ارتباط هستن و زیر نظر شرکت ما دارن کار میکنن.
درک شرایط مخاطب میتونه اولین گام باشه برای شروع یه هدف.
این ایده و فکر این که ما بخوایم تولید لوستر رو انجام بدیم از اینجا شروع شد که ما دیدیم لوسترایی که داره ارائه میشه برای مصرف کننده قیمت‌های خیلی فضایی داره و ما میتونیم این کار خودمون انجام بدیم با یک امکانات اولیه خیلی خیلی کم. و دنیای بزرگی که صنعت لوستر ایران داره و صنعت لوستر جهان داره اینه که یک کار گسترده‌ای که همیشه رو به بالا و رو به گسترش و طرح‌های جدید، نمونه‌های جدید و مدل‌های جدید هست، این انگیزه رو در ما ایجاد کرد که وارد صنعت لوستر بشیم.
اولین گام‌ها همواره با ترس مواجه هستند و برای موفق شدن کافی از مرز ترس‌هامون عبور کنیم.
شرکت ما شروع اولیه این کاری که داشتیم با یک کارگاه خیلی کوچولو، یک فضای حدوداً 60 متری شروع به کار کردیم و سرمایه اولیه‌مون هم که شروع به کار بود حدود تقریباً 5 تا 10 میلیون تومان در سال 92 بود. تو اون تایم کاری ما اکثر کارامونو بیرون از کارگاه میدادیم انجام بدن، یعنی مثلا بعضی از قسمت‌های تولیدمون مثل جوشکاری‌ها و کارهایی که خودمون هنوز بهش مسلط نشده بودیم بیرون برامون انجام میدادن که کم کم با گسترش کارمون و افزایش مشتریمون و نمونه کارهای جدیدی که زدیم اونها رو هم به خط تولید خودمون اضافه کردیم. در زمینه صادرات خدمتتون عرض کنم که برنامه‌ها و هدف‌های خیلی گسترده‌ای داریم که انشالله با لطف خدا طی سال جاری یا سال آینده انجام خواهیم داد.
اپ ایران صدا رو فراموش نکنید. بهترین کیفیت صدا هر موقعی در دسترس شما تو جیبتون تلفن همراه رو داشته باشید. این اپ رو هم داشته باشید. برنامه های رادیو جوان رو هم بشنوید. تا فردا خدا نگهدارتون.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیاد.
پاراگراف
Thank you.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.